نه نه متاسفانه خیلی وقتا همین داره. خب من فعلا سوالی از شما ندارم، فقط میشه یه عکس از جاوید برام بیاری؟
باش باش چشم، شما منتظر باشه تا من برم از تو اتاق بالای بیارم.
بله چشم، بفرمایید. ممنونم، بفرمایید.
عزیزان همراه، نمایش ماهان رو شنیدید و اکنون از شما تقاضا میکنم شنونده تکرار هزار توی داستان باشید به مدتی یک ساعت.
به یادآور که رؤیاها نمیمیرند. سفر این گونه آغاز میشود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، من بهناز بستاندوست هستم و میخوام امشبم با همراهی شما دل بزنیم به یک هزار توی پیچ در پیچ و پر رمز و راز داستانی و نویسنده‌ای که زندگی خودش یک ماز تو در توه. میخواهم کار کنم. من یک باغ میخواهم، یک خانه کوچک، چمنزار، حیوانات، کتابها، نقاشیها، موسیقی و فراتر از اینها میخواهم بنویسم، اما گرم، مشتاق و پر از زندگی. میخواهم نوشته هایم در زندگی ریشه داشته باشد. این چیزیست که میخواهم. فکر میکنم از جنس بیان این نویسنده که الان جمله هایی از خاطراتش رو براتون خوندم باید دستتون اومده باشه که امشب با یک نویسنده خانم طرفیم. خانم نویسنده‌ای که ازش به عنوان عجوبه داستان کوتاه یاد میکنن. خانم کاترین منسفیلد، استاد داستان کوتاه نویسی. فعالیت ادبی منسفیلد به زمانی برمیگرده که قلم روی کاغذ آوردن برای یک زن عملی نامتعارف و جسورانه تلقی میشد. با این حال داستانهای اون بیانگر افکار و احساساتی هستند که هر کس در هر زمان ممکنه تجربه کنه و شاید راز موندگاری این داستان‌ها هم همین باشه. اون فقط 34 سال زندگی کرد. سامرست موام دربارش اینطور میگه: کاترین منسفیلد بزرگترین نماینده داستان کوتاه است که تاکنون به جهان عرضه شده. اگر او 10 سال بیشتر زنده بود، نامش در تاریخ ادبیات در کنار جورج الیوت و شارلوت برونته قرار می گرفت. نویسنده مستعدی که داستانهایش در فاصله بین دو جنگ جهانی مورد تحسین بسیار قرار داشت و اگر تکنیک نویسندگان انگلیسی امروز داستان کوتاه با تکنیک استادان قرن 19 تفاوت دارد، تا حدی مدیون اوست. اوایل قرن بیستم از دوره‌های طلایی ادبیات انگلیسه، دوره‌ای که رمان نویسان و شاعران نامداری پا به عرصه ادبی گذاشتن. با این همه در این سنت ادبی داستان کوتاه از محبوبیت چندانی نسبت به رمان برخوردار نبود و کاترین منسفیلد تنها نویسنده‌ای که فقط با نوشتن داستان کوتاه نام خودش رو در کنار بزرگان ادبیات انگلیس جاودانه کرد. قبل از اینکه بریم سری به زندگی خانم منسفیلد بزنیم، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که شما از الان تا پایان برنامه میتونین با سامانه پیامکی 30075 نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. و همچنین بعد از برنامه و هر زمانی که دلتون خواست میتونین بیاین سراغ صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش و ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون راجع به این برنامه قرار بدید. همونطور که همیشه گفتم، همراهی شما و پیام هاتون ما رو دلگرم میکنه به ادامه این راه. با ما همراه باشید.
کاترین منسفیلد موری که تخلص کاترین منسفیلد را برای خود برگزید، در 14 اکتبر 1888 در شهر ولینگتون پایتخت نیوزلند به دنیا آمد. او سومین دختر پدر و مادری بود که سخت به دنبال داشتن فرزند پسر بودند. اسمش را کاترین گذاشتند. اسم دومش منسفیلد بود، نام دوشیزگی مادر بزرگش. اجدادش عمدتاً بریتانیایی بودند، ولی اصل و نسب پدرش هارولد بیچمپ به پروتستان‌های فرانسوی می‌رسید. پدر و مادرش متولد استرالیا بودند و در کودکی به نیوزلند مهاجرت کرده بودند. پدرش مردی سخت کوش بود و زمانی که دخترش کاترین به دنیا آمد، موفق و ثروتمند شده بود. بعدها رئیس هیئت مدیره بانک نیوزلند شد و در سال 1923 به پاس خدمات شایان توجهش به مهاجرنشین نیوزلند لقب سر گرفت. مادرش آنی برنل دایر زنی زیبا و خوشپوش بود، اما نه بنیه جسمی شوهرش را داشت و نه شور و شوق او را در زندگی. وقتی برادر کاترین لزلی به دنیا آمد، خانواده بیچمپ عملاً به دو بخش تقسیم شد. دو خواهر بزرگتر، ورا و شارلوت، گروه فرزندان ارشد را تشکیل دادند. خواهر کوچکترش در 3 ماهگی از دنیا رفت و جین که 4 سال کوچکتر از کاترین بود، به همراه لزلی کوچولوهای خانواده بودند. کاترین تک افتاده میان این دو گروه، دمدمی مزاج و زود رنج بار آمد. تحصیلات رسمی کاترین منسفیلد در 1895 آغاز شد. علاقه‌اش به نویسندگی خیلی زود آشکار شد و در 1897 به خاطر قطعه‌ای به نام سفر در دریا برنده انشای انگلیسی مدرسه شد. از آن پس احساساتش را در دفترهای خاطراتش ثبت کرد و این کار را تا پایان عمر ادامه داد. یکی از منابع مهم شناخت منسفیلد همین دفترهای خاطرات اوست. در 29 ژانویه 1903 خانواده بیچمپ راهی انگلستان شدند. کاترین و دو خواهر بزرگترش 3 سال در لندن ماندند و به تحصیل ادامه دادند. در زمان تحصیل اسکار وایلد جایگاه ویژه‌ای نزد کاترین پیدا کرد. دخترهای خانواده بیچمپ در 1906 به نیوزلند بازگشتند، اما کاترین دیگر علاقه‌ای به زندگی در آنجا نداشت. پس از 3 سال زندگی در محیط پرهیاهو و پرهیجان لندن، تحمل محیط بسته ولینگتون سخت و خفقان‌آور بود. مادر بزرگ محبوبش هم در همین سال از دنیا رفت. در این زمان بود که او تصمیم گرفت نویسنده شود و در انواع ادبی گوناگون تب آزمایی کرد. در اکتبر 1907 سه قطعه توصیفی از او به نام شرح مختصر در مجله‌ای در ملبورن استرالیا منتشر شد که اولین اثر منتشر شده او در بزرگسالی است. او برای نخستین بار نام خود را به صورت کی منسفیلد ثبت کرد. کاترین منسفیلد در ششم ژوئیه 1908 در 19 سالگی برای دومین بار راهی انگلستان شد و تا پایان عمر دیگر به نیوزلند باز نگشت.
من یک قانونی برای خودم دارم و آن این است که هرگز تأسف چیزی را نخورم و هرگز به اتفاقات گذشته فکر نکنم.
در دوم مارس 1909 با جو باودن ازدواج کرد، معلم آوازی که چندان نمی شناختش. خبر ازدواج کاترین به ولینگتون رسید و خانواده را بهت زده کرد. مادرش به لندن رفت و او را با خود به شهر کوچکی در باواریای آلمان برد. کاترین در آنجا با ناقد ادبی و مترجمی به نام فلوریان سوبینوفسکی آشنا شد. او کسی بود که کاترین را با داستانهای کوتاه آنتون چخوف آشنا کرد. آشنایی با چخوف و فرهنگ روسی تأثیری ماندگار بر کاترین گذاشت، تا جایی که خود را به سبک روسها کاتیا یا کاتارینا می‌خواند. درباره تأثیر و شباهت آثار منسفیلد با چخوف باید گفت که او در نوشته‌هایش بر زیر و بم‌های عاطفی و ظرائف رفتاری شخصیت‌های داستان تکیه دارد و با دید روانشناختی داستان را بر رویداد کوچک استوار کرده که خیلی به ساختار پیچیده و حوادث گزافه‌آمیز نمی‌پردازد. حداقل وابستگی به مفهوم سنتی پیرنگ و تأکید بر موقعیتی واحد که در آن واقعیت روزمره به دلیلی آسیب دیده و به گسیختگی دچار شده وجوه مشترک آثار او و چخوف است. اما پاره از ناقدان هم وجود دارند که می‌نویسند هنوز یک صفحه از کتاب کاترین منسفیلد را نخوانده‌ای که به خودت می‌گویی چخوف، ولی هنوز دو صفحه را تمام نکرده‌ای که چخوف از یادت می‌رود. منسفیلد در ژانویه 1910 به لندن بازگشت و مدت کوتاهی با همسر قانونیش جو باودن زندگی کرد. از طریق او با آلفرد ریچارد اوراژ آشنا شد. اوراژ سردبیر هفته‌نامه سوسیالیستی به نام نیو ایج بود که از پرشورترین نشریات روشنفکری لندن به شمار می آمد. در فاصله یک سال و نیم پس از این ملاقات، 12 داستان کاترین در نیو ایج چاپ شد. اولین مجموعه داستان کاترین منسفیلد با عنوان در یک پانسیون آلمانی در 11 دسامبر 1911 به چاپ رسید. این مجموعه شامل 13 داستان بود. کمی پس از انتشار در یک پانسیون آلمانی، کاترین داستانی جنایی نوشت به نام زن در فروشگاه و آن را برای مجله تندروی جدیدی به نام ریتم فرستاد. جان میدلتن ماری سردبیر این مجله چنان تحت تأثیر این داستان قرار گرفت که از دوست مشترکی خواست او را با کاترین منسفیلد آشنا کند. جان شیفته کاترین شد و رابطه دوستانه میان آنها شکل گرفت. ظرف چند هفته پایدارترین دوستی و عشق زندگی کاترین منسفیلد شکل گرفت و نهایتاً به ازدواج او با جان ماری انجامید. کاترین دستیار ماری در مجله‌های ریتم و بلو ریویو شد و در سال‌های 1912 و 1913 برای این مجله‌ها داستان، شعر و نقد نوشت. مهمترین تأثیری که انتشار این دو مجله در زندگی منسفیلد و ماری داشت، آشنایی آنها با دی اچ لارنس و همسرش فریدا ویکلی بود. لارنس شخصیت کاترین منسفیلد را در دو داستان زنان عاشق و رنگین کمان تصویر کرده است. در 13 ژوئیه کاترین منسفیلد و جان میدلتن ماری به عنوان شاهد در مراسم ازدواج دی اچ لارنس و فریدا ویکلی حاضر شدند.
اگر انسان بتواند عشق حقیقی را از عشق مجازی بازشناسد، مثل کسی است که قارچ سمی را از قارچ غیر سمی تشخیص می‌دهد.
در نیمه شب 4 اوت 1914 بریتانیا پا به جنگ جهانی اول گذاشت. 4 رنج و محرومیت آغاز شد و کاترین نیز در کنار میلیون‌ها انسان دیگر از آن بی‌نصیب نماند. فجایع جنگ زخم ماندگاری بر روح و روان او به جا گذاشت. در اکتبر 1914 کاترین و ماری کلبه‌ای در نزدیکی خانه لارنس و فریدا اجاره کردند. در آنجا با ساموئل کاتلیانسکی آشنا شدند و در ترجمه آثار نویسندگان روس به او کمک کردند. این فرصتی بود برای کاترین تا در آثار نویسندگان روس دقیق شود و شگردهای آنها را که سالها بود راهکارهای جدیدی در داستان نویسی یافته بودند فرا بگیرد. در همین زمان برادرش لزلی پیش از انتقال به جبهه فرانسه مدتی با کاترین زندگی کرد. آن دو ساعتهای طولانی می نشستند و خاطرات کودکیشان را برای هم تعریف می کردند. وقتی لزلی در 1915 در جنگ کشته شد، نگاه منسفیلد به زندگی و نویسندگی تغییر کرد و در دفتر خاطراتش نوشت:
از این پس تنها می‌خواهم درباره خاطرات دوران کودکی در سرزمین مادریم بنویسم و به این ترتیب دین خود را به این سرزمین زیبا و به برادر از دست رفتم ادا کنم.
با هم داستان زیبای مگس نوشته کاترین منسفیلد را بشنوید.
جای خیلی گرم و راحتی داری.
آقای وودیفیلد پیر با صدای زیر حرف می زد و از روی صندلی دستدار چرمی سبز رنگ بزرگی که کنار میز تحریر دوستش رئیس قرار داشت به دقت نگاه می کرد، انگار کودکی از توی کالسکش به بیرون نگاه کند. حرفش تمام شده بود، موقع رفتنش بود، اما دل نمی کند. از آن وقتی که بازنشسته شده بود، از آن وقت ضربه خورده بود. زنش و دخترها غیر از روز سه‌شنبه هر روز او را در خانه زندانیش می کردند. روز سه‌شنبه لباس تنش می کردند و سر و وضعش را مرتب می کردند و اجازه می دادن تمام روز را در شهر بگذراند. اما چه کاری توی شهر می کرد آنها سر در نمی آوردند. گمان می کردند که خودش را به دوستانش تحمیل می کند. خب شاید همین کار را می کرد. برایشان علی‌السویه بود. ما می چسبیم به آخرین تفریح هایمان، همانطور که درخت می چسبد به آخرین برگایش. وودیفیلد پیر همانطور نشسته بود، سیگاری آتش زده بود و همانطور آرزومندانه به رئیس نگاه می کرد که توی صندلی ادارهش می لولید. 5 از او پیرتر بود، خوشبنیه، سرخ رو، هنوز نیرومند، هنوز پاورجا. پیرمرد آرزومندانه و با تحسین اضافه کرد:
جای گرم و راحت داری، به شرفم سوگند.
رئیس تصدیق کرد:
بله، به اندازه کافی راحته.
و با کارد کاغذبری به روزنامه تایمز مالی زد. در واقع به اتاقش افتخار می‌کرد. خوشش می‌آمد که از آن تعریف کنند. به خصوص از تعریف وودیفیلد پیر بیشتر خوشش می‌آمد. احساس خوشنودی عمیق و نابی می‌کرد که در وسط اتاق محکم سر جایش نشسته به این پیرمرد در قداغان که خودش را در شال گردن پیچیده نگاه می‌کند.
همین تازگی ها دادم یه دستی به سر و روش کشیدن.
رئیس توضیح داد، همانطور که در گذشته هم توضیح داده بود. چند بار؟ هفته ها.
قالی نو.
و به قالی قرمز براقی که نقش‌هایی با حلقه‌های سفید بزرگی داشت اشاره کرد.
مبل و اساس نو.
و کتابخانه بزرگ و میزی را که پایه‌های تاب خورده قهوه‌ای رنگ داشت با سر نشان داد.
بخاری برقی.
تقریبا با شادی به طرف پنج لامپ شفاف و درخشان سوسیسی شکل شعله ور که با نور ملایمی در حباب مسی شیبداری می سوخت برگشت. اما توجه وودی فیلد پیر را به عکسی که بالای میزش نصب شده بود جلب نکرد. عکس پسر باوقاری بود در لباس رسمی که در یکی از منظره‌های باسمه‌ای پارکی ایستاده بود و پشت سرش ابرهای طوفانی عکاسخانه‌ای دیده می‌شد. عکس تازه‌ای نبود. بیش از 6 سالی بود که در آنجا قرار داشت. وودی فیلد پیر گفت:
می‌خواستم یه چیزی بهت بگم.
روی چشم‌هایش سایه افتاد. انگار می‌خواست چیزی را به یاد بیاورد.
اما چی بود؟ صبح که بیرون می اومدم یادم بود.
دستهایش شروع کرد به لرزیدن و لکه‌های سرخی بالای ریشش پیدا شد. رئیس فکر کرد پیرمرد بیچاره آفتاب لب بام است و نسبت به او احساس مهربانی کرد. چشمکی زد و به شوخی گفت:
من بهت میگم چی میخواستی بگی. اینجا یه نوشیدنی دارم که قبل از اینکه بری بیرون توی سرما برای حالت خوبه.
از زنجیر ساعتش کلیدی را درآورد و قفل کشوی میزش را باز کرد و بطری پتو پهن تیره‌ای را بیرون آورد. با حرکت تندی دو لیوانی را که کنار بطری آب بود برداشت و دست و دلبازانه توی هر کدام کمی ریخت.
بخور برای حالت خوبه.
و لیوان خودش را سر کشید. دستمالش رو بیرون آورد و با عجله سبیل‌های خود را پاک کرد و زیر چشمی به وودی فیلد پیر نگاه کرد. پیر مرد لحظه ساکت ماند و آن وقت با صدای آهسته گفت:
چسبید. خیلی خوب بود.
نوشیدنی توی مغز پیر یخزده‌اش خزید. به خاطر آورد:
خودشه.
از روی صندلی‌اش بلند شد و گفت:
فکر کنم خوشت بیاد بدونی دخترا که هفته گذشته رفته بودن بلژیک سر قبر بیچاره رژی اتفاقی برخوردن به قبر پسر تو. انگار واقعا به هم نزدیکن.
وودی فیلد پیر درنگ کرد اما رئیس جوابی نداد. فقط لرزش پلکایش نشان داد که حرفای او را شنیده.
دخترا از توجهی که به مقبره ها می کردن خیلی خوشحال شده بودن.
صدای پیرمرد سود کشید.
آلی ازشون مراقبت میشه. اگه اینجا بودن بهتر از اون نمی شد. تازگی ها اون طرف ها سر زدی؟
نه. به دلایل گوناگون رئیس با اون طرف ها نرفته بود. صدای وودی فیلد پیر لرزید.
گورستان فرسک ها مسافت داره، مثل یه باغ تر و تمیزه. روی همه قبر و گل در اومده، وسطشون هم جاده های پت و پهن خوشگلی کشیدن.
از صدایش به سادگی میشد فهمید که چقدر از جاده های پهن و قشنگ خوشش میآید. دوباره سکوت شد. آن وقت پیرمرد فوق العاده سر حال آمد.
میدونی هتل برای یه ظرف مربا چقدر دختر رو تیغ زده؟
پیرمرد جیغ زد.
10 فرانک. من که میگم کلاشه. ظرف کوچیکی هم بود. اینطور که گرترود میگفت از سکه نیم کرونی بزرگتر نبوده. بیشتر نصف قاشقش هم نخورده بودن که اونا 10 فرانک پاشون حساب کردن. گرترود هم ظرف با خودش آورده تا به اونا درسی داده باشه. کارو درستی کرده. با احساسات ما معامله میکنن. فکر میکنن ما که اونجا رفتیم یه سر بزنیم حاضر به هر چی بخوان بپردازیم. همینه دیگه.
پیرمرد به طرف در راه افتاد. رئیس داد زد:
کاملا صحیحه. بله کاملا صحیحه.
اگرچه نمیدانست چه چیزی کاملا صحیح است. از پشت میز تحریرش بیرون آمد. صدای قدم‌های نامرتبی که به طرف در می‌رفت دنبال کرد و دید رفیق پیرش بیرون رفت. وودیفیلد رفته بود. رئیس مدت درازی استاد. به فضای خالی خیره شده بود. در حالی که پیش خدمت موخاکستری اداره او را می پایید. از اتاقش در می آمد و تو می رفت. مثل سگی که انتظار دارد که او را برای گردش بیرون ببرند. رئیس گفت:
میسی، نیم ساعت کسی را نده. متوجه شدی؟ هیچ کسو. چشم قربان.
در اتاق بسته شد. قدم‌های محکم و سنگین دوباره از روی قالی نو بر راه گذشت. بدن چاق تلپی افتاد توی صندلی فنری. رئیس خم شد به جلو و صورتش را با دست‌هایش پوشاند. می‌خواست، خیال داشت، خودش را حاضر کرده بود که گریه کند. وقتی وودیفیلد پیر با او از قبر پسرش صحبت کرده بود، تکان سختی خورده بود. عیناً مثل این بود که زمین دهان باز کند و پسرش را ببیند که آنجا دراز کشیده و دخترهای وودیفیلد به او خیره شدند. خیلی عجیب بود. با اینکه بیش از 6 سال گذشته بود، رئیس هرگز به پسرش فکر نکرده بود، جز اینکه تصور کند که پسرش همانطور دست نخورده، بی نقص، در لباس رسمی خود آنجا برای همیشه درازکش خفته است.
پسرم،
رئیس ناله کرد، اما اشکی از چشمایش بیرون نیامد. در گذشته، در اولین ماها، حتی اولین سالها بعد از مرگ پسرش، فقط اسم پسرش را به زبان می آورد گرفتار چنان اندوهی می شد که جز با گریه ای شدید تسکین نمی یافت. در آن روزها اعلام کرده بود، به هر کسی گفته بود مرور زمان نمیتواند غم مرگ پسرش را تسکین بدهد. شاید آدمهای دیگر میتوانستند تسکین پیدا کنند، ممکن بود پسر از دست رفته خود را از یاد ببرند، اما او نه. چطور ممکن بود؟ پسرش تنها بچه او بود. از موقع تولدش رئیس تلاش کرده بود که این شرکت را برای او رو به راه کند. اگر برای پسرش نبود، چون این کاری مفهومی نداشت. زندگی بدون پسرش معنی نداشت. توی این دنیا مدام جان کنده بود و به خودش هیچ اهمیتی نداده بود و تمام این سالها کار را تعطیل نکرده بود، فقط برای اینکه پیش خودش عهد کرده بود که پسرش را جانشین خودش کند تا وقتی او برود پسرش پشت کار را بگیرد. آن عهد و پیمان چیزی نمانده بود که برآورده شود. پسر برای یاد گرفتن فوت و فن کار پیش از جنگ 1 سالی توی اداره کارآموزی کرده بود. هر روز صبح با هم به شرکت می آمدند و با هم در 1 قطار برمی گشتند و چه تبریک هایی برای داشتن این پسر به او نگفته بودند. تعجبی نداشت. پسر به طور حیرت انگیزی بر کارها سوار می شد. محبوبیتش میان کارمندها از بالا تا پایین، حتی پیش میسی پیر می توانست بر او اثر بگذارد و دست کم او را لوس کند. نه، پسرش درست همان خوی ملایم خود را داشت، با آن ظاهر پسرانه و تکیه کلامش. واقعا عالیه. با هر کسی با لحنی در خور او صحبت می کرد، اما همهش تمام شد و رفت. مثل این بود که هیچ وقت نبوده. روزی آمد که میسی تلگرافی به دستش داد که همه ساختمان را بر سرش کوبید. با کمال تأسف به شما اطلاع می دهیم